عملکرد مقام معظم رهبری و کلا نظام حکومت، نظام جمهوری اسلامی ایران در این 44 سال شده بودیم و مباحثی رو خدمت عزیزان بیان کردیم. فقط من یه نکته در ابتدا بیان بکنم و اونم این که انشالله آخر جلسه یک نظرسنجی از دوستان انجام میدیم درباره عزیزانی که توی جلسات امام زمانی ها، زندگی امام زمانی شرکت کردن، که نظر دوستان رو به دست بیاریم. انشالله هر کدوم از این دوره ها که به اتمام رسید نظرسنجی به امید خدا انجام خواهیم داد. دوستان دقت داشته باشن آخر ساعت حتما تو نظرسنجی شرکت داشته باشه. خب ما دیروز اگر خاطرتون باشه یک دوره ای داشته باشی، ما گفتیم میخواییم عمل کرده دو تا شاگرد رو به دست بیاریم، یکی شده نمره شده 14، یکی شده 18. گفتیم اون که 14 شده، یکی این که باید ببینیم شرایطشون چی بوده. اون شاید بچه اصلا پدر نداره، شب تا صبح کار میکنه، یه نکته. و نکته دومی که وجود داره، گذشته این بچه هم باید ببینیم. یه موقع معدلش تا ترم قبل شده بوده 9، حالا شده 14، خب خیلی 5 نمره افزایش داشته. و از در طرف مقابل اون که 18 شده هم شرایطش رو ببینیم چجوری نمره 18 رو گرفته. شاید تقلب کرده، شاید این که نمره 18 شده پولدار بوده، پدرش رفته به استاد رشوه داده، شاید امکانات خیلی زیادی داشته، معلم خصوصی داشته. خلاصه شرایط رو باید ما کامل بسنجیم برای این بچه‌ای که 18 شده. خب گفتیم که نظام در حقیقت جمهوری اسلامی ایران هم می‌خوایم بسنجیم. اولین مورد باید شرایطش رو بسنجیم، ببینیم تو چه شرایطی این نمره رو داره به دست میاره. و چند مورد رو ما دوستان اگر خاطرشون باشه بیان کردیم که به صورت تیتروار و خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم، یه مورد بحث جنگ ها بود، جنگ داخلی بود که گفتیم هنوز هم درگیر هستیم بعد از 44 سال. یعنی دشمنان هزینه خیلی میکنن برای این مسئله و ما تو این چند قرن اخیر هر حکومتی اومده یه مقداری از ایران های داده رفته و تنها حکومتی که تا الان یک وجب خاک نداده جمهوری اسلامی بوده. خب این خیلی مسئله مهمیه. این مورد اول که باید در نظر داشته باشیم. مورد دوم جنگ بیرونی بود، جنگ بین المللی، جنگ خارجی. صدای بنده قطع و وصل میشه، اگه صدا قطع و وصل میشه من اینترنت رو عوض کنم. یه لحظه دوستان تحمل داشته باشه من اینترنت رو تغییر بدم. امیدوارم، امیدوارم اینترنت صداش خوب باشه. حالا اینترنت دیگه است، ان شاءالله کیفیت صدا بهتر شد. دوستان کیفیت هست خوب، حالا ان شاءالله خوب بمونه، مگه اینکه مشکل از اسکای روم دوباره باشه. خب پس مشکل اول جنگ های داخلی بود، مشکل دوم جنگ بین المللی بود، جنگ خارجی بود که تنها استثنای این چند قرن اخیر جمهوری اسلامی ایرانه و هر حکومتی اومد یه مقداری از ایرانو دادن رفت. مشکل بعدی که گفتیم تو این 40 سال باهاش، دوباره قطع شد تا کنم صدا، مشکل بعدی که تو این 44 سال باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنه، بحث تحریم ها هست. گفتیم تحریم ها دیگه، الان من خیلی دیگه توضیح نمیدم. تحریم ها یکی دیگه از مشکلات جدی بود که الان یه مثال زدیم، گفتیم روسیه با اینکه یک ابرقدرتی است، الان تازه چند ماه تحریم شده، ایران 44 سال تحریم هست، الان این وضعیت رو داره. اومده همین روسیه دست به دامن ایران شده. همین دیروز تو خبره اومد که تو دارو، تو بعضی از مسائل اومده از ایران داره خریداری میکنه و اینها. یعنی اینقدر تحریم ها اذیت کننده است و ایران 44 سال یه تنه، تازه کشوری که زیرساخت نداره، مشکل داره، جنگ خارجی داشته، 8 سال جنگیده. مشکل بعدی بحث ترورها هست که گفتیم که ما حدوداً، حالا ترور که میگیم هم تو جنگ خارجی هم تو جنگ داخلی هم تو فتنه همه جا، که حدود 300 هزار شهید دادیم و گفتیم شاید به نظر بنده مهمترین مشکلی که جمهوری اسلامی ایران تو این 44 سال داشته همین مورده. چرا؟ چون آقای شما جنگ داخلی، خارجی، تحریم، هزار یک مشکل هم داشتی، نیروی خوب داشته باشی، مطمئن باشید به مشکل برخورد نمی کنی. من یه مثال بزنم شما. الان آقای الان اکثر مباحثی که ما داریم، یعنی مباحث دینی، تا بهتون میگن یه منبعی معرفی کن، میگن شهید مطهری. یعنی میگن آقا تو حجاب، شما من تو حجاب چند تا کتاب خوب درباره حجاب داریم، تا یه منبع خوب میگن شهید مطهری. یعنی ما تو این 44 سال واقعا چند تا مثل شهید مطهری داشتیم؟ نمیگیم نداشتیم اصلا، ولی شاید به اندازه انگشتان یه دست هم نباشه. شما فرض کنید شهید مطهری الان زنده بوده، تو این 44 سال چقدر کتاب نوشته بوده. ما شهید مطهری حالا تا حالا کتابایی که چاپ شده بوده 120 جلد، مطمئن باشین الان به 1000 جلد رسیده بود. چقدر میتونستن تغییر و تحول ایجاد کنن. شهید بهشتی همینجور. یعنی میگم شهدایی که از دست دادی هر کدومشون یک ستونی بودن برای این انقلاب، که اینها رو زده دشمن، زده از بین برده. یعنی این 200,000 شهید 200,000 عادی نیست، 200,000 نفر از خواص هستن که هر کدومشون شاید باید قرنها بگذره یکی مثل اینا بتونه یک جامعه تربیت کنه. واقعا بزرگترین ضربه همین هست، یعنی بیشترین مشکلی که ما داریم همین هست. البته حکومت آقا امیرالمومنین امام حسن، همه حکومت ها همین بوده، یعنی حکومت های اسلامی همیشه دشمن تو از بین بردن نیروهای ارزشی هست که اطراف در حقیقت رهبر جامعه رو خالی بکنه. وقت حکومت امام حسن علیه السلام که دیگه بالاتره، اون حکومت هم از بین میره و ساقط میشه. حکومت آقا امیرالمومنین هم اون وضعیت داشت، بالاخره حضرت یاری نداشت، بالاخره رهبر که به تنهایی نمیتونه کاری بکنه. مهمترین مشکل این بود. این دوره ای از جلسه گذشته که خدمت عزیزان بیان کردیم. حالا بحث بعدی که الان این جلسه میخوایم دو تا مورد دیگه هم میخوایم اضافه کنیم، یکی بحث فتنه ها، حالا جنگ داخلی یه بحثه، یکی بحث فتنه ها که الان تو این 44 سال چندین فتنه رو میبینیم که ما گذروندیم، مثلا فتنه 88، فتنه سال 98، فتنه که همین الان درگیرش هستی، فتنه که همین الان درگیرش. نکنی فتنه ها ضربه های بزرگی به کشور میزنه، کشور رو از لحاظ ثبات از بین میبره. مثلا من یه مثالی بزنم، نکنید وقتی که الان فتنه ها، من دیروز یه آماری پیروز مطالعه میکردم، فتنه ها که همین فتنه اخیری که وارد شده، 90% تورهای بین المللی تو ایران کنسل شده. یعنی 90% کسایی که میخواستن بیان توریست بودن منصرف شدن. چرا؟ چون حالا طبیعی هم هستی که طرف که میخواد توریسته نمیخواد به کشوری که حالا توش فتنه از جنگ یه بلای سرش بیا. یا خیلی از سرمایه گذارهای بین المللی منصرف میشن، یعنی تو این کشور نمیشه سرمایه گذاری کرد. یعنی ببینید که حالا من دارم فقط یه مثالای ساده شو میزنم، حالا چقدر به زیر ساختای کشور لطمه میخوره و اینها جای خودش. یعنی فرض کنید طرف میره اتوبوس آتش میزنه، چقدر لحاظ اعصاب و روان به مردم لطمه میزنه، اینا جای خودش. از لحاظ بین المللی و اقتصادی چقدر ضربه میزنه. این هم یه بحث مهمیه. یعنی که دشمنان سعی میکنن که هر چند سال یک بار فتنه ها رو بیشتر بکنن و نذارن که جمهوری اسلامی ایران بتونه تو این مسیر حرکت بکنه. اینم یه بحث فوق العاده مهمیه. یعنی شما، بازم من تاکید میکنم، شما ببینید که مثلا آمریکا، حکومتی که توی آمریکا هست سر رئیس جمهور قبلی آمریکا ترامپ، یکم اومدن یه حرکت خیلی اندکی انجام دادن، همه رو قلقم کردم. حتی رئیس جمهور آمریکا رو اجازه ندادن تو فضای مجازی فعالیت کنه. 73,000 اکانت رو تو توییتر موافقان آقای ترامپ رو اومدن مسدود کردن. حالا اینا مسائلی که اعلام میشه، کلی از افرادی که تو حالا دستگیر کردن تو اون آشوب قبلی زمان ریاست جمهوری ترامپ و بایدن، که ترامپ رئیس جمهور قانونی مملکتشون بوده، وقتی کلی ازشون میگن خبری نیست، نمیشه بلای سرشون اومده. یعنی میخوام بگم که یه فتنه که میاد، حکومت ها چجوری برخورد، چکشی برخورد میکنه. و توی کشور ما متاسفانه میگم هر چند سال یه بار کشورهای غربی میان یه آشوبی رو انجام میدن، چون میدونن که اگر ثبات توی کشوری باشه کم کم رشد میاد، رشد اقتصادی میاد، همه اتفاقات خوب دیگه در کنار این میفته که این رو هم نمیذارن این بخوابه و یک ثباتی توی کشور ایجاد بشه. این هم یک موردیه. مطلب بعدی بحث نفوذی هاست. این مطلب هم فوق‌العاده مهمه. یعنی من به نظر شخصیم دو مورد خیلی مهمه. یکی بحث ترورها، یعنی نیروهای ارزش رو از بین بردن. دوم رو نیروهای دیگران کار کردن، یعنی نفوذی، جاسوس. حالا جاسوس به صورت عام یا به صورت خاص. بعضی موقع به یک کسی پول میدم میگم بیا تو برو جاسوسی بکن. بعضی موقع ها پول نمیدن، تحت فشار قرار میدن. بعضی موقع ها فرد رو تربیت میکنم، ذهنش رو دست میگیرن. خیلی از مثلا افرادی غرب زده هستن. یعنی شما نکنین دشمن داره دو کار رو انجام میده. یک، از یک طرف نیروهای ارزشی رو داره در حقیقت ترور میکنه، به شهادت میرسونه، از بین میبره. یه طرف، خب وقتی که نیروی ارزشی از بین میره جاش خالی میشه، میاد جای خالی اون نیرو ارزشی رو با نیروهایی که خودش پرورش داده و تربیت کرده میاد جایگزین میکنه. یعنی خدمت شما عرض کنم این دو لبه یک ترازو هست. یعنی از این ور این ور خالی میکنه، از اون ور نیروی خودش رو میفرسته. که الان شما دیگه مشخصه دیگه، الان دیگه خیلی نمیخواد توضیح چقدر آدمای نفوذی تو این نظام هستن. و در حقیقت نفاق یه چیزی هست که فقط جمهوری اسلامی ایران باش درگیر نیست. یعنی کلن همیشه نظام اسلامی از اول تا الان درگیر بوده، زمان آقا رسول اکرم بوده، آقا امیرالمومنین، امام حسن. بزرگترین ضربه ها رو همین نفوذی ها زدن. وقتی یار خوب که تر، یعنی در حقیقت رهبر جامعه نداره، نفوذی ها از اون ور وارد میشن و جا رو میگیرن. یعنی خود اسلام بزرگترین ضربه ای که خورد همین بود دیگه. یعنی نفوذی های وارد شدن و اومدن حکومت رو غصب کردن و تا الان میبینیم که بعد از هزار خورده سال هنوز هم مشکل حل نشده. نظام جمهوری اسلامی هم از همین استثنا نیست. یعنی ناکنین شما، این خیلی نکته مهمی. مثلا تو نفوذی ها که بخوایم مثال بزنیم دیگه زیاده دیگه. شما ببینید تو این 44 سال چقدر افرادی نفوذی بودن. مثلا فرض کنیم ما رئیس جمهوری داشتیم که منافق بود. یعنی رئیس جمهور که دیگه بالای رأس هرم قدرت هست، این فرد منافق بود عملا. مثل بنیسه. حتی چقدر از رئیس جمهورایی که بعد از آقای بنیسر اومدن عملکردشون میبینیم که واقعا رئیس جمهورایی بودن که نگاهشون کاملا نگاه غرب زده بود. و حالا یا این نگاه غرب زده رو یا با به صورت سیستماتیک انجام میدادن یا به صورت غیر سیستماتیک، یعنی خودشون به خاطر عشق و علاقه ای که داشتن این مسیر رو میرفتن. در هر صورت مسیری میرفتن که مسیری نبوده که انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به خاطرش ایجاد شده بوده. یعنی مسیر دقیقا مخالفه، مسیر نگاه غرب زدگی، نگاه وابستگی دیگه. حالا مشخصه دیگه چقدر از وزرا، چقدر از مسئولی، همین الان دوباره این مشکل وجود داره. یعنی ما میگم همیشه نظام اسلامی از این دو طرف ضربه خورده، از نبود نیروهای خوب و ضربه‌ای که از نیروهای نفوذی خورده. و این هم یکی از ضربه‌های بزرگی بوده که در حقیقت نظام ازش به شدت ضربه خورده و ضربه هم خواهد خورد. یعنی اینو مطمئن باشید دست بر نمی‌داره. یعنی فقط مدلش عوض میشه. الان ببینید که مثلا دانشمندان هسته‌ای یا دانشمندان دیگر رو که به شهادت میرسونن یا سردار سلیمانی، اینا وزنه‌هایی هستند. یعنی بعضی از کنارش به راحتی میگذرن. میگم یک نفری که در حقیقت از نظام گرفته میشه به این صورت، شاید میگم سالهای سال باید بگذره. و این 300 هزار نفر میشه گفت اسخاره آدم‌های خوبی بودن که خب دیگه نظام از دست داده. از اون طرف هم نفوذی‌ها وارد شده. خب این به صورت خیلی خلاصه میشه بازم بیشتر بحث کرد، ولی به صورت خلاصه این وضعیتی که الان در حقیقت نظام جمهوری اسلامی ایران، این مشکلاتی که باهاش درگیر هست، یعنی این یه طرف قضیه. ما گفتیم که وقتی که میخوایم یه نمره بچه رو بسنجیم، اول ببینیم شرایطش چیه. شرایط نظام جمهوری اسلامی اینا ایناست. الان ما هیچ مثالی دیگه نداریم تو کل کره زمین که یک کشوری این همه مصیبت سرش اومده باشه، جنگ داخلی، جنگ خارجی، تحریم، ترور، فتنه، نفوذیا، یعنی همه رو شما در بر بگیری و در حقیقت خدمت شما عرض کنم که این همه مشکل. حالا علاوه بر اینا بحث رسانه ها رو هم میتونیم در حقیقت اضافه بکنیم، یعنی حجمه رسانه ای، یعنی حمله رسانه ای، که این هم یه بحث خودش بحث مفصلی هست که حالا تو رسانه ها چه ماهواره، چه اینترنت، چه فضای مجازی، چجور دشمن در حقیقت داره تبلیغات میکنه. شما هیچ کشوری رو نمیبینید، حتی حالا کشورهای مثل روسیه و چین که ذاتن، یعنی الان یه تقابلش بین غرب و شرق وجود داره، شما هیچ وقت نمیدید رسانهشون اینقدر هزینه بکنن. من یه آماری رو میخوندم جالب بود، مثلا شبکه بی بی سی خب به زبانهای مختلف هست دیگه، اومده اون مطالبی که بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران روزانه تولید میشه تو فرض کن اینستاگرام بی بی سی، اومده بود با زبانهای دیگه مقایسه کرده بود، مثلا تعدادی که به فارسی تولید میشه، تعداد همون مدت، تعدادی که مثلا به انگلیسی، به عربی، به چینی، به روسی اینا تولید شده. تفاوت الان عددش رو یادم نیست، شاید مثلا ده ها برابر تفاوت داشت. مثلا عدد مثلا فرض کنید تو اون مدت 10,000 مطلب تو فارسی تولید شده، مثلا 800 مطلب تو انگلیسی. حالا انگلیسی که زبانی هست که اینقدر رایج هست، مثلا تو اسپانیایی مثلا میگم 700 تا، یعنی رقم اینجوری بود، یعنی 10 ها برابر تو فارسی، یعنی اون حجمه ای که دارن، هزینه ای که دارن میکنن. شما ببینید نظام جمهوری اسلامی الان تو بحث رسانه و فضای مجازی چقدر دشمنان دارن خاص رو این کشور کار میکنن. شما هیچ زبانی نمیبینید که اینقدر دشمنان دقیقاً دارن روش خاص کار میکنن. خیلی مواقع هم خود دشمنان به صورت لفظی بیان میکنن که ما، یعنی دشمن اصلیمون ایران هست. شما ببینید رسانه‌هایی که الان به زبان فارسی داره کار میکنه و چه بودجه هایی داره. من قبلا هم تو زندگی امام زمانی بود گفتم بودجه بی بی سی رو فقط شما در نظر بگیرید، این بودجه بی بی سی به 180 هزار میلیارد تومان میشه به پول ایران، یعنی 5 میلیارد پوند میشه. 5 میلیارد پوند رو الان، پوند رو اون روز چک کردم ضرب کردم، اون میشه 180 هزار میلیارد تومان به پول ایران بخواید حساب کنید. بودجه صدا و سیما 5 هزار میلیارد تومانه، یعنی شما 5 در مقابل 180، تازه یکی از اون رسانه‌هایی که مقابل ایرانه، تازه همین صدا و سیما میگم چقدر نفوذی توش هست، چقدر نیروهاش از دست داده، یعنی ما به زور باید صدا و سیما یه نمره قبولی بدیم، یعنی 10 بهش بخوایم بدی. فقط چون حالا این یه بی بی سیه، حالا اینترنشنال، ایران اینترنشنال هست، چه میدونم من و تو هست، خدمت شما عرض کنم 10 ها شبکه‌ای که به زبان فارسی دارن کار میکنن، علاوه بر اونها خیلی از شبکه‌ای که انگلیسی هم دارن بر علیه ایران مستقیم دارن کار میکنن و چه بودجه هایی داره هزینه میشه بر علیه ایران. یعنی بحث رسانه و فضای مجازی هم یکی از بحث های فوق العاده مهم هست که دارن کار میکنن و این هم یه طرف قضیه. یعنی شما ببینید که یه کشوری که خودش تازه انقلاب شده، یعنی یک روز نداشته که این کشور یه نفس راحت بکشه، یعنی شما ببینید که یک روز بوده ایران مثل کشور دیگه رهاش کرده، خب ایران همچین صحنه ای نبوده. این از این طرف قضیه، یعنی شما، ما این شاگردی که میبینیم نمرش این شده، این شرایطشه. واقعا اگر همین یه مورد بود، من یقین دارم همیشه این سوالو من برای خودم مطرح میکنم تا حالا، یعنی برای بعضی موقع به بعضی از دوستان صحبت میکنم، به من یک فرمول مادی، یعنی اگه کسی اعتقاد نداره، یک فرمول مادی به ما بگن که چطور ممکنه از لحاظ عقلایی و مادی، فرض کنید ماورایی وجود نداشت، خدایی وجود نداشت، به ما یه فرمولی بگن که چطور ممکنه یه کشوری این همه حجمه داشته باشه بعد از 44 سال هنوز روپا باشه، یعنی این همه دشمنی در مقابلش هست هنوز هست. حالا میگم تازه هست، حالا تو بخش بعدی به چه نقطه‌ای هم رسیده بحث میکنی. اصلا همین وجودیتش مثل کسیه که فرض کنید یه مسابقه ایه، فرض کنید مچ دارن دو نفر با هم مش میدادن، یه طرف یه نفره یه آدم ضعیفیه تازه اومده تو میدون، هنوز مثلا یه جوونی 20 ساله، یه طرف میبینی 50 نفر اومدن با این یه نفر با هم همزمان مش بندازن، این یه نفر که یه طرف این وره، این کسی که یه طرف این وره همچنان بعد از 44 سال اینا حریفش نشون دستش مچشو بخوابونه. یعنی اصلا همین که مچش خوابیده نشده خود این یه معجزه. این چجوری مثلا اونور میبینید که قوی ترین افراد دنیا رو آوردن، ده ها نفر اومدن همه مچاشون رو انداختن رو هم، جمع شده انرژیاشون، اینم یه نفره هنوز نتونستن مچه یه نفر بخواد. اللحاظ مادی یه استدلالی اگر فرض کنید خدایی نیست، چطور ممکنه؟ چطور عقل اجازه میده؟ چطور عقل اجازه میده؟ یعنی اللحاظ عقله اگر یه راه مادی میتونن به دست بیارن، اگر میتونستن به دست میابردن، یعنی مثلا میگن فرمولش این بود، اگر میتونستن به دست بیارن، من یه پیشنهادی داشتم. خب دنیای غرب و دنیای در حقیقت استکبار بیشتری امکانات مادی داره. اگه یه فرمول مادی داره، خب از همون فرمول مادی استفاده کنن، خودشون برن سراغش که ایران رو شکست بدن. یعنی اگر یه چیزی بود که تو ماده به دست میمد، چون اونا امکانات مادیشون نهایته، یعنی هر چیزی که ما تو بحثای مادی بخوایم، اونا بیشترین امکانات مادی رو دارن، بیشتر لحاظ مادی. تنها چیزی که ندارن معنویته، تنها چیزی که معنویت ندارن. نکنی ما یه ماده داریم یه فراماده داریم. حالا خب اونا تو ماده نهایته، یعنی شما هر چی بگی اصلاً میخوایم بیشتریم کنه، رسانه میخوایم بیشتری، پول میخوایم بیشتر، اصلا قابل قیاس نیست. این عددا اصلا یکی دو برابر، ده برابر، هزار برابر نیست اصلا. خب اینا تو ماده نهایته. اگر با مسائل مادی میشه ایران با مسائل مادی صرف هم بود، خب اینا که نهایتشو دارن، خب باید ایران رو میشکست میدادن. معلوم میشه یه چیزی فرا ماده است که اونا ندارن و اون خداست، اون امام زمانه. یعنی اون چیزی که اینا ندارن و نمیتونن داشته باشن همینه. یعنی شما لیست کنین مشکلات رو، شما لیست کنین مشکلات رو و اینها نمیتونن. چرا؟ چون امام زمان باهاشون نیست، خدا باهاشون نیست. خدا اراده کرده انقلاب باقی بمونه، اصلا یکی از نشانه های قدرت خداست. خدا میگه این طرف همه اومدن جمع شدن، این طرف یه دونه کشوریه که ضعیف، انقلاب شده، زیرساخت نداره، نفوذی داخلی داره، نیروهاشو از دست داده، این همه داره بلا سرش میاد، تحریم میشه، تهدید میشه، خدمت شما عرض کنم بر علیه این همه حجمه میشه، بازم 44 تا داره مسیرشو میره، بازم مچ دستش نمیخوابه. خب این چه جوری میشه؟ خب یه معجزه ای. اگه هر کس اون صحنه رو ببینه، میگم این صحنه ای که دو نفر دارن، یعنی یه نفر در مقابل ده ها نفر داره مچ میندازه، ده ها نفر مچشون اومدن، قدرتشون آوردن، بازم حریف نمیشن مچ اینو بخوابونن. خب هر کی باشه میگه یه اتفاق، این معجزه، این چیه، این چه جوری مگه میشه؟ اصلا لحاظ عقلی ممکنه ده ها نفر قوی ترین آدمای دنیا بیان مچ یه نفر نتونه همزمان بخوابونن؟ خب اصلا نشدنیه. عقل آدم اصلا امکانش نیست، یه معجزه‌ای داره رخ میده دیگه. خب این یه طرف قضیه بود. پس این خیلی نکته مهمیه که ما بدونیم که طرف مقابل، حالا قدرت‌هایی که امکاناتی که طرف مقابل داره چی هاست. یکی قدرت مالی رو داره، یعنی قدرت‌ها و امکاناتی که طرف مقابل داره، قدرت مالی رو داره. حالا قدرت مالی خدمت شما عرض کنم که از یه طرف بحث حالا لحاظ ثروتی که دارن، از یه طرف دیگه‌ای که وجود داره بحث این که دلار ارز مرجعه، یعنی هر کشوری میخواد با کشور دیگه تبادل داشته، همین دلار آمریکا، یعنی به این حد لحاظ ارزش و جایگاه دلار مهمه. نکته مهم بعد قدرت نظامیه. بالاخره امکانات نظامی که کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن خب قابل قیاس نیست. نکته بعدی قدرت رسانه‌ایه. حالا هم شبکه‌ها هم فضای مجازی دست گرفتن. نکته بعدی قدرت حقوقیه. شما ناکنید اکثر در حقیقت سازمان‌های بین‌المللی دست خودشون، مثلا سازمان ملل، یعنی قدرت حقوقی دست خودشون، هر کاری بخوان سریع میان رو میکنن، میگن تا یه کسی یکم سر بر میاره یه دوتا چیز بر علیهش میدن. خودشون هر کاری میکنه هیچ ایراد و مشکلی نداره، ولی طرف مقابل تا یه کاری میکنه سریع بیانیه یه حکم بر علیهش میدن. خب ناکنید دنیای غرب این امکاناتو داره از یه طرف، و در مقابل ایران، ایران تک تنها و خودمون هم مشکلات داخلی داریم میبینیم با چشمون. یعنی کشوری که این همه مشکلات داره اینا حریف نمیشن و این طرف سمت راست کلی کشوره، هر کدوم از کشورها چقدر امکان، انگلیس هست، آمریکا هست، اسرائیل هست، فرانسه هست و خیلی از این کشورها، خدمت شما عرض کنم که این در حقیقت تقابل وجود داره و همچنان حریف نیسته. تنها چیزی که میتونه این فرمول رو در حقیقت حل بکنه همین بحثه. یعنی این فرمول فقط با این بحث میشه که یک نیروی ماورایی جلوی این رو گرفته و اون خداست و اون امام زمان. خب این بخش اول بود که شرایط ایران رو ببینیم و بخوایم نمره بدیم. ببینیم با این شرایط ایران نمره داده، اصلا وارد مشکلات داخلی نشدیم، جزئیات مثلا هنوز قدم قبل از این بحث هستی، اصلا هر هزار و یک مشکل، هر چی مشکل، میخوایم بگیم که نظام جمهوری اسلامی در مجموع الان بعد از 44 سال یه جایگاهی داره، هنوز هست، اصلا با این شرایط هست. من میگم استدلالم گفتم، اگر کسی استدلالی داره به ما بگه. بعد 44 سال، بعد از 44 سال چطور میشه که این نظام همچنان سرپا باشه و زمین نخوره؟ خب این بخش اول. انشالله از فردا به این بحث میپردازیم که امیدوارم این مشکل قطعی اینترنت هم حل شه. انشالله از فردا به این بحث میپردازیم که حالا خدمت شما عرض کنم که این جایگاهی که ایران، یعنی مشکلاتی که ایران داشته یه طرف، حالا ایران چی بوده و چی شده. گفتیم کسی که مثلا 14 میشه، یک ببین شرایطش چیه و دوم قبلا نمرش هم بوده الان چی شده، رشد داشته یا خیر. این هم خدمت شما عرض کنم بخش بعدی که انشالله فردا دربارش با امید خدا صحبت خواهیم کرد. حالا بعضی دوستان سوالاتی پرسیدن، حالا انشالله سعی میکنیم که یه زمانی هم بعدن به همینا